ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. ولادت مولا الموحدین علی امیر المؤمنین شیر خدا حیدر کرار اسدالله الغالب آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، مولود کعبه، پناه یتیمان و فرارسیدن روز پدر، تبریک و تهنیت باد. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه از شبکه رادیوی اقتصاد تا ساعت 22 در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. سرچشمه عشق با علی آمده است، گل کرده بهشت تا علی آمده است. شد کعبه حرم خانه میلاد علی، که از کعبه صدای یا علی آمده است. نام ما را بنویسید، پریشان علی، شیعه مملکت و خطه سلمان علی. تا رسیدم دم ایوان نجف فهمیدم نه فقط شاه نجف، شاه جهان است علی. ولادت با سعادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و روز پدر مبارک باد. در خدمت شما عزیزان هستیم از این لحظه تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. امیدواریم شما هم در هر کجا که هستید با ما همراه باشید و برنامه های امروز رو دنبال بکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-3637 هست. نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما منتقل بکنید و ارسال بکنید تا بتونیم با نظرات شما هموطنان گرامی برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. ضمن این که شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم بهترین فرصت برای انعکاس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی است. انشاءالله کوتاهی نمی کنید و با ما همچنان همراه خواهید بود. برنامه این که در ابتدای بخش دوم تقدیم حضور شما خواهد شد تحت عنوان اقتصاد مجازی است. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. به برنامه خودتون اقتصاد مجازی خوش آمدید، برنامه‌ای که روزهای زوج ساعت 14 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد به حضور شما تقدیم میشه. خوشحالم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. بله، برنامه ما تکرار هم داره و روز بعد، یعنی روز فرد، راست همین ساعت میتونید شنونده تکرار برنامه باشید اگر حالا شنیدنش رو از دست دادید. و اینکه امروز موضوع خیلی جالبی داریم، فکر میکنم برای خیلی از شما شنوندگان ملموس و جالب توجه باشه، که امیدوارم که 55 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. روی همین موج رادیویی در خدمت شما خواهیم بود، همینطور کارشناس حضوری برنامه و حالا بزرگوارانی که احتمالا روی خط بیان. از این روز برنامه ما شنوندگان گرامی، مزایا و معایب استفاده هست در نرم‌افزارهای اداری. همونطور که گفتم برای خیلی ها ملموس هست، ولیکن امروز میخوایم کاملا با یک دیدگاه علمی و دانشی در این باره صحبت کنیم، از صحبت‌های ارزشمند کارشناس محترم برنامه استفاده کنیم در راستای اینکه حالا مقدمه داشته باشیم بر نرم‌افزارهای اداری، همینطور اهمیت استفاده از نرم‌افزارهای اداری در توسعه دولت الکترونیک، از نرم افزارهای معروف برای ویرایش و پردازش متن، همینطور صفحه گسترده، تهیه و نمایش ارائه ها، همینطور زمان‌بندی طرح‌ها و پایگاه داده های کوچک، در این باره با شما صحبت کنیم. در نهایت هم دو مسئله دیگر باقی میمونه: آسیب های نرم افزارهای اداری و راهکارهای مقابله با اونها، و نرم افزارهای اداری ابری. اگه براتون کارایی داره، کاربرد داره، یا اینکه حالا علاقمند هستید با ما باشید که ما درباره مزایا و معایب استفاده از نرم افزارهای اداری امروز در برنامه اقتصاد مجازی با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که ابتدای برنامه عرض ادب و احترام داشته باشم حضور کارشناس محترم که داخل استودیو هم حضور دارند، آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما ولی و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
تشکر میکنم، سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. اگه موافق باشید مقدمه داشته باشیم بر نرم افزارهای اداری و یک آشنایی کلی پیدا کنیم با انواع نرم افزارهایی که موجود هست.
بله، بالاخره توی ادارات، توی سازمانها، توی شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی، چیزی که این روزها به شدت مورد استفاده هست اینه که کارمندان معمولاً با اطلاعات متنوعی سر و کار دارن. این اطلاعات در گذشته روی کاغذ ثبت می‌شد، توی پوشه‌ها و توی زونکن‌ها بایگانی می‌شد و نهایتاً توی کمودها و جای مختلف قرار می گرفت که تحت عنوان مثلا فایل شناخته می شد. خب
بله،
کم کم با اختراع رایانه و ابزارهای پردازشی این وظایف بر عهده رایانه قرار گرفت و رایانه به این قابلیت دست پیدا کرد که بتونه اطلاعات رو ذخیره بکنه، اطلاعات رو پردازش بکنه و در قالب‌های مختلف به نمایش در بیاره و چاپ بکنه و عرضه بکنه به افراد مختلف، که این کارها با مدیریت افراد و مدیریت اون کارمندها انجام می گرفت. خب در ابتدای کار همه اطلاعات به صورت متن ذخیره می شد و به صورت متن خالص ارسال می شد و کم کم ابزارهایی ابداع شدند که اطلاعات گرافیکی، اطلاعات مختلف رو شما می تونستید نمایش بدید، ثبت بکنید، پردازش بکنید، کارهای مختلفی رو روی داده های غیر متنی انجام بدید. چیزی که امروز مورد بحث ماست نرم افزارهای اداری است که کمک میکنند اطلاعات مختلف رو ما بتونیم ذخیره بکنیم، اطلاعات مختلف رو پردازش بکنیم و اونها رو بازنمایی کنیم. برخی از نرم افزارهایی که ذیل نرم افزارهای اداری به صورت عام میگنجند اینها هستند. نرم افزار ویرایشگر متن هست یا پردازشگر متن، نرم افزار ارائه، تهیه ارائه، همینطور صفحه گسترده ها، پایگاه داده های کوچک و البته نرم افزارهایی برای فرمول نویسی، نرم افزارهایی برای مدیریت زمان و در عین حال نرم افزارهایی برای مدیریت پروژه و وظایف. خب توی اداره، توی یک سازمان، توی شرکت خصوصی دولتی وظایف مختلفی وجود داره. این که نکاتی که یا وظایفی که ارجاع میشه مربوط به چه کسی هست و اون فرد اون وظایف رو در گذر زمان به درستی انجام میده یا نه، اطلاعاتی که قراره که وارد رایانه بکنه اون اطلاعات باید پردازش بشه به این نحوی و البته این اطلاعات هم باید به نحوی ارائه بشه برای افراد مختلف. خب اینها معمولا تحت عنوان نرم افزارهای اداری یا آفیس سوت یا پروداکتیویتی سوت یا آفیس پروداکتیویتی سوت عرضه میشن که ترجمهش میشه همون نرم افزارهای اداری یا به عبارتی نرم افزارهایی که به بهره وری بیشتر کمک میکنند. خب بالاخره نرم افزارهای اتوماسیون اداری، نرم افزارهای متنوعی تو سازمان ها به کار گرفته میشن، نرم افزارهای اختصاصی که یه سازمانی داره برای کارهای خودش، اما خیلی وقتا به خصوص توی شرکت های کوچیک نرم افزارهای مورد نیازه که کارهای روزمره رو اون شرکت بتونه انجام بده. یه نامه‌ای میخواد تایپ بکنه، متنی رو تهیه کنه، مقاله، کتاب، شاید بالاخره نرم افزارهای خودش رو به طلبه، اما برای درست کردن محتواهای ساده، محتواهایی که توی یک سازمان کوچیک، توی اداره کوچیک یا حتی اداره های بزرگ به کار گرفته میشه، نرم افزارهای ویرایشگر متن مناسبی الان در دسترس هست که میشه از اونها استفاده کرد. در گذشته البته نرم افزارهای خوب ایرانی وجود داشتن تو این عرصه، اما با گسترش نرم افزارهای خارجی که معمولاً به صورت رایگان دارن عرضه میشن، یه مقدار فضا برای نرم افزارهای ایرانی تنگ شده. ویرایشگر متن کار خیلی متنوعی رو میتونه انجام بده. نهایت کاری که ما دنبالش هستیم اینه که بدونیم که روی کاغذ بخوایم مرتب خروجی های مختلفی رو بگیریم و ببینیم که یه متنی رو که داریم مینویسیم و تنظیمش میکنیم، یعنی قلم های مناسب رو براش تخصیص میدیم، عکس ها رو جای مناسب قرار میدیم و یه جور تنظیم مناسبی انجام میدیم که برای چاپ آماده بشه، قبلا خیلی وقتا مجبور بودیم که مرتب هی چاپ بگیریم ببینیم که خروجی کار به چه صورت هست، اما الان ابزارهای ویرایش متن کاملا به صورت تصویری به ما نشون میدن که آنچه که در چاپ ظاهر خواهد شد چیه، به چه صورته، و چنین ابزاری رو ما تحت عنوان یک نرم افزار ویرایشگر متن ویزی ویک یا What you see is what you get یا به زبان فارسی آنچه که میبینید همون چیزی که چاپ میشه هست میشناسیم، یعنی کاملا اون چیزی که شما روی صفحه میبینید بدون تغییر در خروجی ظاهر میشه. پس ما کمک میکنه که بخوایم یه متن اداری، یه نامه، یک متن کوچیک، مقاله یا حتی بعضی از این ویرایشگری متن اجازه میدم به شما که حتی یک کتاب بزرگ رو هم توش تهیه بکنید با همه ویژگی ها، قلم های پیچیده، گرافیک های زیبا، همه اینها رو بتونید تهیه بکنید و بتونید اونها رو در قالب مناسب ارائه بدید. تو ایران خیلی وقتا از نرم افزار ورد استفاده میشه که محصول شرکت مایکروسافت که یک نرم افزار تجاری هست و بالاخره تو کشور ما به دلایل مختلف امکان خریدش وجود نداره، معمولا تو کشور ما داره به صورت گسترده به طرق دیگه استفاده میشه، اما جایگزین های خوبی هم وجود داره اینجا، جایگزین های متن باز و رایگان که مردم میتونن از اونها استفاده بکنن. نرم افزارهای متن باز اینجا باز یکی از راهکارهای مناسب هستن، یعنی در کنار ده ها نرم افزاری که به صورت انحصاری توسط شرکت ها تولید شدند و قابل استفاده هستند و معدودی از اونها تونستن به موفقیت ویژه دست پیدا بکنن، نرم افزارهای متن باز خیلی نرم افزارهای خوب و مناسبی هستن. نمونه هایی از اونها رو اگر بخوایم اشاره بکنیم، اوپن آفیس و لیبر آفیس دو نرم افزار اداری خیلی خوب هستند که مجموعه نرم افزار اداری هستند که بسیاری از نرم افزارهای انحصاری رو معادل سازی کردن، یعنی شما در کنار ورد لیبر آفیس رایتر رو دارید که همون کاری که برای تایپ متن و تنظیم اون خیلی انجام بدید توی نرم افزار متن باز هم میتونید انجام بدید. از اون طرف برای وارد کردن داده های مختلفی که سازمان میخواد نگه بداره و باشون کار بکنه توی یک شرکت کوچیک معمولا خیلی سراغ درست کردن نرم افزارهای اختصاصی نمیرن. نرم افزارهایی رو دارن تحت عنوان صفحه گسترده. چیزی که شما توی صفحه گسترده یا spreadsheet به زبان انگلیسی میبینید یک مجموعه ای از خونه های مربعی یا مستطیلی هستند کنار هم که یک جدول رو میسازند. شما توی این جدول هر جا که خواستید متناسب با اون ساختاری که مد نظرتون هست که ممکنه به چاپ هم برسه چاپش بکنید، اطلاعات رو وارد میکنید اون جایی که باید اطلاعات وارد بشه و بعد جایی که اطلاعات باید محاسبه بشه تو خیلی از نرم افزارها با کلیک کردن روی دکمه فرمول یا وارد کردن عدد مساوی یک فرمول مینویسید. فرمول کاری که انجام میده اینه که شما بهش میگید که از جدول فلان، هر جدولی سطر و ستون داره دیگه، A B C D، میره جلو و از اون طرف شماره داره 1 2 3 4 5. مثلا میگید از ستون A1 یه اطلاعاتی رو بردار با ستون A2 جمع بزن، نتیجه شد اینجا بگذار. فایدهش چیه؟ شما یک نرم افزار حقوق دستمزد میخواید درست بکنید یا بخرید، این نرم افزار حقوق دستمزد گرونه و ممکنه اساسا با کاری که شما میکنید تطابق نداشته باشه. به جای این کار شما یک نرم افزار صفحه گسترده رو استفاده میکنید که اطلاعات ساعت کار کرده افراد، اطلاعات مختلفی که مهم هست در محاسبه حقوق رو وارد میکنید و نهایتا یک فرمول درست میکنید که مثلا به ازای هر ساعت این رقم، که اون رقم هم وارد شده توی صفحه گسترده، از این ستون بردار، در این ستون ضرب بکن و حقوق هر فرد رو حساب میکنید و بعد سطرهای مربوط به حقوق رو جمع میزنید. مثلا حقوقی میشه که باید این ماه پرداخت بکنید. تو کشور ما معمولا از نرم افزار انحصاری اکسل استفاده میکنن که شرکت مایکروسافت تولید کرده، اما نمونه های متن باز و رایگان هم وجود داره مثل لیبر آفیس کلک یا اوپن آفیس کلک که این نرم افزارها میتونن به عنوان جایگزینی برای نرم افزار انحصاری شرکت مایکروسافت به کار برن. همونطور که تو برنامه‌های مختلف هم ما اشاره میکنیم، نرم افزارهای متن باز و رایگان گزینه بسیار خوبی برای جایگزینی با نرم افزارهای انحصاری هستند که امکان بومی سازی اونها در کشور وجود داره. به عنوان مثال نرم افزار لیبر آفیس در کشور بومی سازی شده و به زبان فارسی هم در دسترس هست، که خب البته در کشور سیاست‌های کلان استفاده از نرم افزارهای متن باز هم مسبب شده و خیلی خوبه که این نرم افزارها که میتونن صرفه‌جویی خوبی برای کشور به همراه داشته باشن مطابق آنچه که مصوب شده در دولت در ادارجات و جای مختلف هم مورد استفاده قرار بگیرن و دیگه ما مجبور به استفاده از نرم افزارهای انحصاری برخی شرکت‌های آمریکایی نباشیم.
چون خواستم بپرسم این نرم افزارهای اداری که موجود هست در کشورمون با کاملا داخلی سازی شدن، منظور نظر چی هست که شما می‌فرمایید که خب ما می‌تونیم اون انحصار رو پشت سر بگذاریم و بتونیم از منافعش منتفع بشیم؟ یه نکته رو از حضورتون بپرسم آقای دکتر نوری‌خوا، اینکه نرم افزارهای اداری به لحاظ ساختاری با سایر نرم افزارها تفاوت خاصی میکنن، این رو هم ممکنه روشن به ما بگین.
بله، معمولا نرم افزارهای اداری، اون نرم افزاری که به صورت عام به کار گرفته میشن، باید از این ویژگی برخوردار باشن که خیلی انعطاف پذیر باشن و قابلیت‌های متنوعی رو به ما بدن و توی نرم افزاری که برای یک هدف مشخص و خاص نوشته شده بالاخره سعی میشه که قابلیت‌هایی رو توش بگنجونند که از قبل براش پیش‌بینی شده. اما توی یه مجموعه نرم افزار اداری که به صورت عام به کار گرفته میشه معمولاً این قابلیت‌ها باید خیلی گسترده باشند و این نکته توی نرم افزار وجود داشته باشه که با نیازمندی های متنوعی که در صنایع و شرکت ها و جای مختلف وجود داره خودش رو بتونه تطابق بده. به خاطر همینم هم نرم افزارهای اداری معمولا نرم افزارهای عظیمی هستند. اینکه شما بتونید اطلاعات مختلف رو ذخیره بکنید، ویرایش بکنید، قالب بندی بکنید، ارائه بکنید، همه اینها در قالب یک نرم افزاری می گنجه که بتونه خودش رو سازگار بکنه با نیاز کاربر. و بنابراین نرم افزاری اداری هرچند در دنیا زیاد هستن، اما نمونه های موفق اونها چه به صورت تجاری و چه به صورت متن باز معمولا اندکند.
درسته. یه نکته دیگه رو هم از حضورتون بپرسم، این که حالا با توجه به توضیحاتی که دادی درباره انواع نرم افزارهای اداری، آیا به طور کلی حالا با استفاده از این نرم افزارها ما تونستیم اون بوروکراسی اداری که دغدغه خیلی‌ها هست رو کاهش بدیم یا خیر؟ که اگر اجازه بدید یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت شما خواهیم بود و درباره این موضوع هم با شما صحبت می‌کنیم. دوستان شنونده‌ام، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه میتونید به ما بگید، چون به خواست شما ما میتونیم موضوعی رو در برنامه خصوص مجازی بیشتر پی بگیریم. پس اگر نکته به ذهنتون خطور میکنه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 به دست ما برسونید.
رادیو اقتصاد، فرصت های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
وقتتون بخیر باشه همیهنان عزیز، شنوندگان خوب برنامه اقتصاد مجازی. ممنونم که همچنان با ما هستید روی همین موج اف ام 98 مگاهرتز. اگر که از ابتدای برنامه با ما بوده باشید میدونید که درباره مزایا و معایب استفاده از نرم افزارهای اداری داریم با شما صحبت میکنیم. و خب آقای دکتر توضیح دادن و از انواع نرم افزارها برای ما گفتن و اینکه حالا به لحاظ ساختاری با سایر نرم افزارها چه تفاوتی داره. حتی نکته که خب مهم هم بود این بود که ایشون اشاره کردن که نرم افزارهای اداری موجود در کشورمون حتی کاملا داخلی سازی هم شده و این جای شکر داره. من تو یک موضوعی رو مطرح کردم با آقای دکتر نوری‌خواه، کارشناس حضوری برنامه، استاد محترم دانشگاه، اینکه آیا به طور کلی با استفاده از این نرم افزارها موفق شدیم که بوروکراسی اداری رو در کشور کاهش بدیم یا خیر. خب ایشون پاسخگو هستند و ما هم شنونده. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
ببینید خیلی وقتا یه کارهایی هست که روندش از قبل توسط مدیریت اون سازمان مشخص شده که باید این روال طی بشه، اما اینکه این روال رو ما بخوایم انجام بدیم، اگر از ابزارهای استفاده بکنیم که بهره‌وری رو افزایش میده، قاعدتاً اون فرایند خیلی راحت‌تر میتونه انجام بشه. مثلا اینکه باید یه تعدادی نامه برای 100 نفر 1000 نفر تولید بشه و به نام اونها زده بشه. خب اگر ما بخوایم بدون استفاده از ابزارهایی که بهره‌وری رو بالا میبرن، نرم افزارهای اداری رو اگر به خوبی بشناسیم و کارکردش رو بدونیم، اینها باید دستی نوشته میشد یا نه، اگه حتی ابزارهایی داشتیم که به نوعی قابلیت‌های کافی نمی‌داشتن، باید به ازای هر فرد تایپ میشد و چاپ میشد. خب راهکاری که این ابزارها میتونن در اختیار ما قرار بدن اینه که ما این اسامی رو توی یه پایگاه داده‌ای کوچک که توی نرم افزارها وجود داره یا توی صفحه گسترده وارد بکنیم و بعد اون بخشی از نرم افزار که کار ویرایش متن رو بر عهده داره، این اطلاعات رو از پایگاه داده کوچکی که داریم یا از صفحه گسترده بخونه و به ازای هر کدوم از این افراد بتونه یک متنی رو تولید بکنه و بعد اونها رو به چاپ برسونه. پس تا حدود این ابزارها کمک میکنند که اون فرایندهایی که از قبل پیشبینی شده رو بتونیم خیلی بهتر و با کارایی بهتر و با بهره‌وری بالاتری به انجام برسونیم. اما هستن نرم افزارهایی که کمک میکنن در کنار این ابزارها که فرایندها اساسا اصلاح بشه و خب ما در مورد اونها اینجا کمتر صحبت میکنیم، به خصوص نرم افزارهایی که کمک میکنن فرایندهای انجام کارها اصلاح بشه، اونها در یک لایه دیگری هستن. اینجا ما با این نکته درگیریم که اطلاعات رو میخواییم وارد رایانه بکنیم، اطلاعات رو میخواییم در یه سطح اولیه پردازش بکنیم و حتی برخی از متون، گرافیک ها و چیزهای مختلف رو بتونیم تولید بکنیم و در اختیار کاربران قرار بدیم، در اختیار مدیران قرار بدیم. یکی از نرم افزارهای دیگری که تو مجموعه نرم افزارهای اداری معمولا به کار گرفته میشه، نرم افزار ارائه هست. خب خیلی جاها ما میخوایم کاری که انجام دادیم تا الان رو ارائه بدیم، باید بتونیم از طریق یه نرم افزاری ارائه بدیم. معمولا این کار توی کشور ما با پاورپوینت انجام میشه که باز شرکت مایکروسافت تولید کرده، اما جایگزین های خیلی بهتری هست مثل لیبرافیس ایمپرس که میتونه این کار رو انجام بده و یک نرم افزار رایگان و متن باز هست. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم اینه که خیلی از این نرم افزارها که پیش از این روی رایانه نصب میشدن، الان این امکان وجود داره که از خدمات تحت وب یا خدمات اینترنتی نرم افزارهای اداری بشه بهره گرفت، دیگه شاید لازم نباشه که روی هر رایانه ما بخوایم یک نرم افزار ویرایشگر متن، یک نرم افزار صفحه گسترده و یک نرم افزار ارائه نصب بکنیم و در کنارش یه پایگاه داده کوچک رو هم داشته باشیم. همه این کارها میتونه تحت وب انجام بشه یا درون سازمان یا به صورت اینترنتی، و خب خیلی از شرکت‌ها در دنیا استقبال کردن از این مسیر که رایانه هایی حتی ارزانتری بخرند که فقط بتونه به اینترنت وصل بشه و دیگه بقیه کارها در یک محیط اداری آنلاین، یک محیط اداری برخط بتونه انجام بشه.
بسیار خوب. خب اجازه بدید که آقای دکتر، ما در خصوص نقاط قوت و ضعف نرم افزارهای اداری در کشورمون بیشتر اطلاعات رو کسب کنیم، با توجه به اینکه آقای دکتر سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات همین دانشگاه، روی خط ارتباطی برنامه ما هستن و میتونیم از تجربیات و آگاهیشون هم در این زمینه استفاده کنیم. آقای دکتر هاشمی گلپایگانی سلام، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون و شنوندگانتون، و امیدوارم مطالبی که خدمتتون میگم مفید فایده باشه.
حتما همینطور خواهد بود، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر هاشمی گلپایگانی، حالا ما حضور ارزشمند آقای دکتر نوری‌خواه رو هم داخل استودیو داریم، حتما ایشون سوالات دقیق‌تری رو از شما خواهند پرسید. مطمئنم من می‌خوام به طور کلی شما برای آغاز به ما بگید که نقاط ضعف نرم‌افزارهای اداری در داخل کشورمون چی هست و اینکه حالا در خصوص اینکه چگونه این آسیب‌ها رو هم از بین ببریم حتما با شما صحبت می‌کنیم. آقای دکتر نوری‌خواه شما نکته‌ای هم دارید؟
بله، من فقط می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که ما در این برنامه در مورد نرم‌افزارهای اداری صحبت می‌کنیم که عام هستند، مثل نرم‌افزارهای ویرایشگر متن، نرم‌افزارهای صفحه گسترده و نرم افزارهای ارائه و پایگاه داده های کوچک که معمولا تو کشور ما داره از آفیس مایکروسافت استفاده میشه، در حالی که نرم افزارهای متن باز و رایگانی هم هستن که قابل استفاده اند. و فکر میکنم خیلی خوبه که در مورد نرم افزارهای برخط یا نرم افزارهایی که به صورت ابری دارن این خدمات رو ارائه میدن هم صحبت بکنیم، و اینکه چگونه است که در دنیا دارن به سمت استفاده از خدمات ابری در اینجور به عنوان جایگزینی برای این نرم افزارهای اداری سنتی میرن.
خیلی خوب. آقای دکتر هاشمی گلپایگانی، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از شما و مهمانتون از بابت موضوع خیلی خوبی که مطرح فرمودید. در واقع بحث نرم افزارهای اداری به لحاظ موضوعی همون مواردی رو که آقای دکتر اشاره کردن رو شامل میشه، اما به لحاظ مصداق و تولیداتی که در این حوزه در دسترس هست و ما میتونیم در کشورمون یا در سازمانهامون از اونها استفاده کنیم، متاسفانه دچار فقر شدیدی هستیم. و من یادمه که در مثلا حدود 15 سال پیش، شاید قبل‌تر، در این حوزه خب یک شرکت‌هایی در داخل کشور فعالیت‌هایی رو شروع کرده بودن. مثال اگه بخوام بزنم، نرم افزاری تحت عنوان زرنگار بود که ویرایشگر متن خیلی خوبی بود، یادم اون موقع خیلی این گسترش پیدا کرد و استفاده ازش، ولی متأسفانه بعدها به واسطه ورود نرم افزارهای دیگر که عمدتاً خارجی بود و عدم حمایت از این تولید داخل عملا دیگه ادامه پیدا نکرد. ما عمدتاً ضعفمون در این حوزه عدم ورود شرکت ها و به اصطلاح تولید کنندگان نرم‌افزارمون به این حوزه هست، به دلیل اینکه فاصله خودشون رو تا آنچه که در دیگر به اصطلاح موارد وجود دارد و در دسترس هست زیاد می‌بینن. البته موضوع نرم‌افزارهای متن بازی که آقای دکتر نوری‌خواه به درستی اشاره کردن یک فرصت خیلی خوبی هست، ولی کمتر میبینیم که در این حوزه ورود پیدا بکنن شرکت ها و مؤسسات، و این جای تأسف داره. این به نظرم میاد که یک ضعف بزرگی هست. ما ایده ها و کارهای خیلی خوبی رو میتونیم در این حوزه شکل بدیم و به خصوص متناسب با شرایط سازمان ها و کشورمون در واقع بتوانیم توانمندی های خوبی رو تولید کنیم، و شاید اینها بتونه در ایجاد درآمد و صادرات هم نقش